العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤيته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شيعته و الضابين عنه. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که خب قبلا گفتیم که اگر کسی مکیل و موزون را قبل از کیل و وزن بفروشه قبض بکنه، قبل از قبض بفروشه بهش باطله، بهش باطله. خب حالا این کلی باشه شخصی باشه همش بحثش گذشت. در این امر رابع ارزم به حضور این امر ثالث مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه بحثش اینه، یک وقت هست همون کلی که طلبکاره را میفروشه قبل القبض، یه وقت هست نه او را نمیفروشه، یک کلی فزمه را میفروشه در مقام تحویل و در مقام تطبیق تطبیق بر او میکنه، قرار معامله را بر او میگذاره. مثلا یه وقت هست رفته گفت آقا این کیسه نخود چند؟ گفت که آقا کیلوی 20 تومن. خیلی کشید، گفت که اینقدر پولش میشه، ولی قبض نکرد. گفت حالا مثلا این کیسه ما فروختیم ملک شماست، ولیکن این تا شب باشه، چون بعضی مشتری ها میان که ببینن ما نخود داریم، از نخودم که از انبار از رسید از سفر بیا تو نخودتو ببر. خب میاد همین نخودی که از عمر خریده را و ولی قبض نکرده، همین نخود را به بکر میفروشه، یعنی عقد را بر همین واقع میکنه. خب این بیعش باطله، روایاتش گذشت، بحثش تمام شد. اما یه وقت هسته که نه، میاد میگه آقا من فروختم 30 کیلو نخود به تو، 30 کیلو نخود فروخت، حالا پولش گرفت یا نگرفت. بعد گفت آقا برو اون نخودی که من از فلانی خریدم دست او هست او رو بگیر، در مقام ادا اون نخودی را که خریده بوده او را ادا میکنه. این آیا مثل اون جایی که عقد را بر اون مبیع واقع میکنه مثل همون جاست که معامله یا باطل باشه یا حرام باشه یا مکروه باشه، طابق و نعل به نعل مثل بحث گذشته، یا نه این با اونجا فرق میکنه؟ خب این از دو جهت باید مورد بحث باشه. یک جهت مورد بحث این است که اگر چنانچه این آقا الان بهش میگه برو اون نخود را بگیر در مقام ایفاء دین و در مقام تحویل مبیع، اگر او را تحویل بده و او را به حساب ادا بکنه، آیا این ادا صحیحه یا صحیح نیست؟ این یه بحثه. خب این بحث قبلا گذشت که آیا اون به حساب بیع قبل القبض که باطله، بیع به عنوان مثال خصوصیت نداره، جمیع معاوضات باطله، حتی ایفا و استیفا دین باطله، حتی به عنوان صداق قرار بده باطله، این بحثش گذشت. یه بحث این است که نه، حالا اگر همچین معاملهی کرده و میخواد او را به حساب تحویل بده، این معامله باطله یا باطل نیست؟ من خیال میکنم مطلب هم در فرمایشات شیخ به حساب واضح نیست، هم در فرمایشات دیگران. حالا مرحوم شیخ اصفهانی رحمت الله علیه در مقام انقلت که این بحث چرا دو مرتبه اعاده شده، خب این که همون بحث سابقه که آیا بیع مکیل و موزون قبل القبض، آیا این در واقع مختص به بیع یا نه، حواله مبادلات همه رو شامل میشه؟ یه بحث، این بحث اینجا شیخ لازم نداره، قبلا کرد. یه بحث این است که چنین بیع دومی صحیح یا صحیح نیست. من اینطور از کلام شیخ اصفهانی رحمت الله علیه استفاده کردم که فرق بین این بحث با بحث قبلی چیه. عبارت شیخم به این وافیه، لذا می فرماید هل المراد من البیع المنهی، مراد از این بیع که نهی شده ایقاع و عقد البیع علی ما لم یقبض، اینه که عقد را بر اونی که قبض نکرده واقع بکنه، یا نه ما یعم تشخیص الکلی المبیع بگی، یا نه عقد را بر کلی وارد میکنه ولی منطبق میکنه بر اونی که قبض نکرده. فیکون المنهیون ان، که منهیون ان میشه مالم یقبض به سبب خاص، یعنی اونی که قبض نشده نقل بدی او را به سبب خاص جایز نیست. حالا اون سبب خاص بیع باشه یا اون سبب خاص اون تطبیق و انطباق کلی باشه بر این فرد. مثالم میزنه، دیروزم عرض کردیم، مثلا اگر شارع میفرماید ام ولد فروشش جایز نیست، لا تبع ام الولد، این معناش این نیست که یعنی این ام ولد نفروش، عقد بر این واقع نکن. نه، اگر شما بگی آیه جاریه فروختم، بعد آمد خونه گفت آقا جاریه که فروختی به ما بده، گفتم ام ولد بردار. میفرماید متفاهم عرفی اینه که وقتی میفرماید ام ولد را نفروش، یعنی هم عقد را بر او واقع نکن و هم او را در مقام اداء ارزم به حضور شما کلی بر این تطبیق نکن. خب لذا ایشون فرمود. این یه نکته ای که عرض کردم، این فرقش با مسئله قبلی چی میشه. نکته دوم این است که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده اگرچه که ظهور روایات در اولی، اولی یعنی چی؟ یعنی عقد را در این بر این مبیع قبل القبض جاری نکن، به حساب جاری نکن، شاهدشم اینه که عرضم به حضور شما اون روایاتی که به حساب در مقام بود، اون روایات این است که بله می فرماید لوشته را، بله این روایات این است که صحیحه منصور ابن حازم این است که اذا اشتریت متاعا فیه کیلون او وزنون فلا تبعه، نفروش او را، یعنی اون عین مشترا را، متاع مشترا را. خب قطعا ظهورش در این است که یعنی عقد بر او واقع نکن. ولیکن می فرماید اگر چه که ظاهر نص همینه، اما می فرماید معنای ثانی لا یبعد عن سیاق مجموع الاخبار. معنای ثانی از سیاق مجموع اخبار بعید نیست. این فرمایش شیخ رحمت الله علیه آدم را به فکر فرو میبره، به تأمل فرو میبره. خب جناب شیخ انصاری 4-5 تا روایتی که شما ذکر کرده که همه ظهورش اینه، سیاق مجموعه اخبار یعنی چه؟ نه اون بل المتعینشه، ظاهرش رفتی به اطولیه نداره دیگه، لا تبعه. خب دو تا احتمال داره این کلام شیخ اعظم، دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که بیم بگیم آقا یعنی مقصود شیخ رحمت الله علیه این است که این روایات درست لا تبعه داره، ولی به مناسبت حکم و موضوع منات حکم و ملاک حکم این است که نفروش او را، نفروش او را معناش این است که یعنی او منتقل به دیگری نشه. به از باب مثاله. خب این درسته که لا یبعد عن سیاق مجموع الاخبار، از مجموع اخباری استفاده را میشه. حالا این چرا جناب شیخ مجموع اخبار ذکر کردی؟ چون این اخبار که همش یک لحن داره، اینجا لا تبعه حتی تقبضه ثم یبیعه قبل ان یکتاله، بله، بعد داره که این که بله لأن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال، ارسم به حضور شما، یا روایت معاویه ابن وهب عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال ما لم يكن كيل او وزن فلا يبيعه حتى يكيله او يزنه، یا روایت دیگه همینطور. خب این چرا کلمه مجموع اخبار ذکر فرمودی جناب شیخ؟ مجموع اخبار در جایی میگن که مثلا لسانهای روایات مختلفه و از این که همش یک لسانه، این توجیهی که ما کردیم که شاید تو فرمایشات اگر اشتباه نکنم در فرمایشات شیخ اصفهانی هم باشه، این باز مجموع اخبار نمیخواد، باید میفرمود الا ان المعنى الثاني لا يبعد عن سياق الاخبار. مجموع را چرا ذکر کرده نمیدونم. خب این یک وجه، این وجه درست نیست. آقا مناسبت حکم و موضوع منات حکم به دست بیاریم، بعد از آنی که ما میبینیم بیع در شریعت احکام خاصه داره، قرار در او باطله، مکیل و موزون باید کیل و وزن بشه، ربا در او حرامه، بیع ربوی در مکیل و موزون حرامه، ولی بیع ربوی در اونایی که معدوده حرام نیست. اگر کسی 10 تا اسکناس 1000 تومانی را بفروشه به ارزم به حضور شما 21 اسکناس 500 تومانی اشکال نداره، اگه 100 دلاری رو بفروشه به مثلا 110 به 11 تا اسکناس 10 دلاری اشکال نداره. خب این در مکیل و موزونه. بعد از آنه که جناب شیخ این همه احکام مختص بیع داره، این از کجا شما در آوردی؟ این یک حرف. حرف دیگه این است که ممکنه طرف برگرده بگه آقا شما بهتر میفهمی یا همه فقها؟ حالا ما بهتر میفهمیم یا همه فقها؟ همه فقها. بسیار شیخ بفرماید همه فقها از این روایات این برداشت کردن، شما چه حرفی داری؟ خب میگیم باید ببینیم. این یه حرف. حرف دیگه این است که نه، عرفن خوب دقت کنید، عرفن وقتی که میگن لا تبعه و شما کلی میخری و تطبیق میکنی بر این فرد، این عرفن میگن به بیع به تو منتقل شد. الان شما میری میگی آقا من، میگی این فرش از کجا آوردی؟ میگه خریدم. میگه کی خریدی؟ میگه والا این فرش رو دیشب خریدی؟ میگه آره. میگه دیشب ساعت چند؟ میگه فکر کنم 9:30 بود آورد ماشین. میگه والا 9:30 چیه؟ ای که به حساب صاحب این فرش و مقاصد داره الان 2 ماه مرده، گیجی آقا. میگه نه خودت گیجی. یعنی چی گیجی؟ من 5 ماه پیش رفته بودم توی مغازش کلی خریدم، گفتم یک فرش 3x4 با بافت چه میدانم قالی ترقوزآباد مثلا عرضم به حضور شما، چون اگه بگیم فلان کارخانه فردا ممکن بگن آقا تبلیغ فلان کارخانه رو کردی، تبلیغ کارخانه ما رو هم تو درس بکن، همین یه کار ما مونده بود که مبلغ تلویزیون تبلیغ داشت. خب عرضم به حضور شما، خب این دیشب فرستاده، ببین میگه این فرش رو خریدم، بخانه که اینه نخریده، این فرش رو خریدم، بخانه که اینه نخریده، کلی خریده. یا اون آقا میگه بابا بابام این فرش رو فروخته، میگه کی فروخته، میگه 2 ماه پیش، میگه همین فرش رو، میگه خب بله دیگه همین فرش رو، چون که یک فرش فروخته، غیر از اینم تو مغازه فرش نیست دیگه، باید اینو بدم به فلان. لا تبعهو اطلاق داره، این را هم شامل میشه. اگر کسی بخواد این فتوای شیخ اعظم را درست بکنه، یکی از این سراح رو باید بره دیگه، چهارمی نداره. یکی این که بفرماید ما منات را به دست میاریم، یکی این که بفرماید نه اصلا از این روایات ارزم به حضور شما فقها فتوا دادن، اجماع و فهم فقها و اینها. سه، نه ظهور عرفی لا تبعه اینه. اما مرحوم شیخ رحمت الله علیه چند تا از کلمات را نقل میکنه که این کلمات دلالت میکنه که فقهای بزرگ، بزرگان، علما از این روایات همین استفاده را کردن، که یعنی مطلق مبادله و معاوضه و اینکه او قبل القبض منتقل بشه این جایز نیست. مثلا عرضم به حضور شما، قبل از آنی که کلمات فقها را بخونم، یه مقداری که شیخ رحمت الله علیه ذکر فرموده، نمیدونم چرا اینقدر شیخ اینجا کلمات را متعرض شده، با اینکه اینقدرم احتیاج نبود دیگه، شیخ اعظمه دیگه، شیخ المستثنای منقطعه، یعنی قابل دیگه به شیخ اشکال کردن پیر در حریم شیخ حرف زدن اولش فضولیه، حالا دیگه یک مقداری به الله. شیخ میفرماید خب روایت هم داریم که دلالت میکنه بر این معنا. اون روایت چیه؟ اون روایت صحیحه یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له علی الاخره احمال من رتب او تمر. کسی که برای او بر دیگری، یعنی طلبکار از دیگری، چند احمال، حمل یعنی چند وزن، چند کیلو به حساب، رتب یا تمر، فیبعث الیه بدنانیر، دینار میفرسته، فیقولو یعنی بدهکار دینار میفرسته، فیقولو برای طلبکار میگه اشتره بخاضیی و استوف من غلذی لکه، با این پول خورما بخر و اون خورمایی که از من طلبکاری را بردار. قال لا بعث لا بعثه اذا اتمنه، اگر اطمینان بهش داره اشکال نداره. خب این که میفرماید دنانیر میفرسته میگه بخر و حقت را بردار، یعنی چه حقت را بردار؟ یعنی همون خرماهایی که من از تو طلب کارم، تو از من طلب کاری، همون خرماها را بردار. طلبکار یعنی بدهکار به طلبکار میگه آقا همون خرمه هایی که از من طلبکاری را بردار. خب بعد ممکنه این قرد آقا دو تا روایت هم داریم که فرموده جایز نیست. یکی این روایته سألت ابو در صحیحه حلبی سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اسلفناه دراهم فی طعام، یه مقداری طعام گندم به سلف خریده، فلما حل طعامی علی، وقتی که زمان تحویل رسیده، صد من گندم خریده که 6 ماه دیگه تحویل بده، زمان تحویل که رسیده، بعث الیه به دراهم، یه پولی برا من فرستاده، فقال اشتر لنفسک طعاما و استوف حقک، برا خودت طعام بخر و حقت را بردار. خب برا خودت طعام بخر و حقت را بردار. قال ارا ان یولی ذالک غیرک، من صلاح میبینم که به غیر خودت، خودت نخر، و تقوم معه حتی تقبض الذی لک، بعد تو بری اونی که به حساب حقته بگیری، ولا تتولا انت شراعه، خودت نخری. یا در موثقه عبدالرحمن یکونو بی بله یکونو معه غیره یوفیه ذالک یا یوفیه ذالک، یکیسی دیگه باشه که به او بگه تو بیا مثلا حق منه بردار. شیخ می فرماید این دوتا خبر منافات با مدعا نداره. چرا؟ چون این دوتا روایت نمی فرماید بیعش باطله، نمی فرماید خودش بخره حرامه. ارا لکه ارا ان یولی ذالک غیرک، ارا یعنی مصلحتت می بینم، این در مقام بیان استحبابه. چون اگر ارزم به حضور شما خودت بخری، مورد تهمت واقع میشی که این ممکنه رفته گرانتر خریده به خاطر که حق خودش را، چون میگن المقسمو اما مغبونون و اما ملعونون، میگه خب بله چون میخواسته پول خودش را برداره، دنبال پول خودش بوده، دنبال جنس خودش بوده. خب و حالا که مطلوب ما این است که این شرا صحیحه و جایز استیفا بکنه، این عرضم به حضور شما فرمایش مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه. بعد شیخ می فرماید خوب دقت کنید، مسئله دو صورت داره. یه وقت ممکنه من مثل همون مثالی که عرض کردم رفتم توی مغازه یک کیسه نخود بوده، اون کیسه نخود را کشیده خریدم، حالا پولش دادم و ندادم، قبض نکردم، بعد میام یک کلی ارزم به حضور شما میفروشم به یک شخصی، مثلا آقا 20 من گندم 30 من گندم، بعد میگم برو آقا اون 30 من گندمی که از فلانی میخوام برو او را بردار. خب این درسته، این تطبیق کرده بر او و قرار بیع بر اونه. اما یه وقت هسته نه، هر دوتا کلیه. یعنی چه هر دوتا کلیه؟ یعنی من رفتم پلوی زید، از زید 30 کیلو 20 کیلو نخود خریدم، کلی به ذمه، نه عین خارجی، بعد آمدم به امر 20 کیلو نخود فروختم، اینم کلی، اینم کلی، اونم کلی، هر دو. حالا میگم آقا برو 20 کیلویی که از من طلب کاری از او بگیر. اینجا چی؟ فرض اولی این بود که اون سلف اولی شخصی بود، سلف نبود اصلا، مبیع اولی شخصی بود. فرض دومی این است که نه، هم او کلیه هم این کلیه. میفرماید و اما اذا وکله فی شراء الکلی، اصلا این بحث جا نداره. چرا؟ چون خوب دقت کنید، وقتی که من خوب دقت کنید وقتی که من برم 20 کیلو نخود کلی بخرم، 20 کیلو نخود کلی را از زید طلبکارم. حالا اگه 20 کیلو تو مغازش هست، من میتونم بگم این 20 کیلو مال منه؟ نه، چون بیع کلی تا وقتی که مصداق را و یک فرد را تحویل نده و قبض نکنه، اون ملکش نمیشه، تعین پیدا نمیکنه. خواهیم بگفته آقا برو از او بگیر، رفته از او بگیره، بعد بگیم که این مصداق لا تبعه ما لم یقبض. میگه آخه اون بیع داره. میگه بیع خصوصیت نداره. میگه خب بیع خصوصیت نداره، اون که ملک اینه شده. وقتی من کلی طلبکارم، کلیه در ذمه طلبکارم، کی فرد ملکم میشه؟ وقتی که به قبض بده. تا من قبض نکنم یا وکیل من قبض نکنه، ملکم نمیشه این شخص. اگر قبض بکنم از موضوع بحث خارج میشه، چون موضوع بحث اینه که چی؟ بیع مالم یقبض. اگر قبض نکنم معنا نداره که بگی او را فروخته، او عوضه، چون تا فرد قبض نشه در او محقق نمیشه ملک من، در او تعین پیدا نمیکنه ملک من. لذا میفرماید این حقیقتش چیه؟ وقتی که من 20 کیلو نخود از زید خریدم کلی، هنوز تحویل نگرفتم، آمدم این 20 کیلو را فروختم به عمر، بعد نه اون 20 کیلو ها، 20 کیلو دیگه فروختم به عمر، بعد گفتم جناب عمر تو برو از زید بگیر، خب این چی صورت داره؟ یا باید برگرده به حواله که من تو را حواله دادم برو از او بگیر، طلبکارم از او، یا باید برگرده به توکیل، تو وکیل منی برو از او اخذ بکن، وقتی که قبض کردی ملک من شد، برا خودت بردار. لذا می فرماید یا باید به حواله برگرده یا بایستی به توکیل برگرده. وقتی که اینطور شد، داخل میشه مسئله در اونی که در شرایع ذکر کرده که چیه؟ لو کان له علی غیره طعام من سلمن، اگر یک کسی از دیگری طعامی را به سلم طلبکاره، و علیه مثل ذلک، من سیمن گندم از شما به سلف طلبکارم، و علیه مثل ذلک، باز منم سیمن گندم به دیگران بدهکارم. فامر غریمه ان یکتاله لنفسی من الاخر، من به اونی که به او بدهکارم میگم آقا برو از اون آقایی که طلبکارم بگیر، فانه یکره او یحرم علی الخلاف. از اینجا شیخ شروع میکنه اون مطالبی که عرض کردم که آقا از روایات استفاده کردن که اینم داخل روایاته، فرموده این یا مکروه یا حرام. چرا میفرماید یکرهو او یحرم علی الخلاف؟ چون لا تبعه قبل ان یقبزه اون محل خلاف بود، بعضی حمل کرده بودن بر کراهت، بعضی حمل کرده بودن بر حرمت. و همچنین مرحوم محقق در شرایع باز فرموده به انهو قبضهو عوضن ان مالهی قبل ان یقبضهو صاحبهو، محققم در شرایع باز داخل همین مسئله کرده. در قواعد این را به عنوان حواله ذکر کرده، من احال من علیه تعامون من سلمن یقبضه بقبضه علی من له علیه علیه مثله من سلمن فالاقواء الکراهه. مرحوم علامه هم در تذکره در قواعد باز فرموده این داخل حواله، بعد فرموده اقوا کراهته و علی التحریم یبطل. ما بگیم روای منصور ابن حازم اون روایات که نهی فرموده دل بر کراهته، کسی هم که حرمت را گفت میشه حرام و باطل. باز لأنه قبضه عوضا من مالهی قبل ان یقبضه صاحبه، قبل از اونی که صاحبش به قبض بده. خب این روایت هم، این کلام علامه در قواعد هم میبینی که نه، آمده این را سخرای همون روایات دونسته. و عرضم به حضور شما همینطور در ایزاح، همینطور عرضم به حضور شما جماعتی ممن تأخر عن العلامه که این مسئله محل خلافه. محل کدام خلاف؟ که آیا بیع مالم مکیل موزون مالم یقبض آیا حرامه یا مکروهه؟ خب از این روایات، از این کلمات فقها معلوم میشه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه میخواد بفرماید ما اجماع داریم، همه فقها این را هم مصداق همون روایات دونستن. شیخ رحمت الله علیه میفرماید خب این که یا وکالت یا حواله همینطوره، چون معنا نداره که همینطوری نه حواله باشه نه وکالت باشه بعد اون آقا بگه من از فلانی طلبکارم آمد از مغازه این برد. ببینید الان شما از زه طلبکارید، یک فرش ماشینی کلی فزمه، زیدم اتفاقا از فلان کارخانه یک فرش ماشینی خریده به ذمه، بعد شما بری اونجا یه فرش از توی کارخانه برداری، آقا کجا میبری؟ من از فلانی طلبکارم. میگه خواست فلانی طلبکاری، میگه میخوام تقاص کنم. میگه میگه مال فلانی که تقاص بکنی، فرش مال فلانی نیست. میگه آقا فلانی از تو فرش طلبکاره. میگه فلانی از من فرش طلبکاره، این فرش که نیست. کی میشه این فرش مال او؟ که یا حواله بده شما را که بیای بگی آقا فرشی که به اون آقا مخابدی بده به من، یا وکیلش باشی. و الا نه حواله نه وکالت، همینطور فرش را بگیری قبض بکنی به عنوان استیفاء حق خودت، ای که معنا نداره. مرحوم شیخ میفرماید خب حواله باشه یا وکالت باشه محل خلاف اینجا را هم میگیره. چرا؟ چون در امر قبلی شیخ رحمت الله علیه فرمود این نهی از بیع، این کنایه، مراد از بیع مطلق معاوضه، چون معمولا خرید و فروش میکنن تعبیر به بیع کرده، و لذا عبارت تذکره این است که عبارت تذکره این بود که نسبت داده بود این را به اصحابنا. مرحوم علامه رحمت الله علیه در تذکره فرمود اکثر علماء ما این را میگن، اکثر علماء ما این را میگن. عبارت عرضم به حضور شما عبارت تذکره این بود که بله عبارت تذکره که در اون امر ثانی عبارت تذکره بله. و یعیده ایزن قوله فی تذکره، شیخ رحمت الله علیه در اون امر سابق فرمود لو کان لزید طعام علی امر سلما، اگر زید از امر یک طعامی را طلبکار سلما، ولی خالد مثله علی زید، و همین زید باز به خالد همون به حساب مقدار را بده کاره، فقال زید، زید بگه اذهب الى امرن وقبض لنفسك مالی علی، برو پلوی امر و مال من را بگیر برا خودت، لم یصح لخالد، برای خالد جایز نیست بره بگیره، عند اکثر علمائنا، علامه رحمت الله علی در تذکره این را به اکثر علما استناد داد. همین معلوم میشه که پس محل خلاف عامه، این که میفرماید لا تبع مالم یب مالم یقبض، نفروش به کنایه، یعنی به هیچ وجه من الوجود معاوضه نکن و منتقل نکن. بله نه تنافی نداره،
اونجا در آخر اینطور نتیجه گرفت که قدر متعلق
اون شیخ نتیجه گرفت،
خودی اینجا هم خودش
نه نه، دو تا مطلب خلط نشه. یک وقت کلام این است که شیخ، اولا شیخ اونجا رو نتیجه نگرفت، اون قبلی بود، اینجا
نه مختصبه دیگه.
نه ببین، عبارت شیخ رحمت الله علیه در اون دومی مسئله محل اشکاله، نه اشکال نداره، مسئله محل اشکاله، دو تا مطلب خلط نشه. یه مطلب این است که آیا این بی حرام یا حرام نیست، یه مطلب این است که او که داره میاد میگه آقا برو بگیر به عنوان گرفتن، آیا این داخل حرمت میشه، یعنی قبض صدق حواله جایز یا جایز نیست. ببین دو تا مطلب اول جلسه هم توضیح دادم، یه مطلب اینه که لا تبعه ما لیس ما لم یقبض، آیا جایی که کلی را بفروشه یا شخ بعد منطبق بکنه بر او، این بیع دومی درست یا درست نیست، یه بحثه. یه بحث اینه که حالا اگه بیع دومی درسته، حالا بره از اون آقا بگیره به مجرد قبض و اخذ ملکش میشه یا ملکش نمیشه. اونی که شیخ اشکال کرد دومی بود که بره بگیره ملکش نمیشه، اونی که اینجا محل بحث اولیه که اصلا این بیع دومی درست یا درست نیست، چطور اگه خودش رو بفروشه باطله، حالا اگه کلی بفروشه بلو منتبرو منطبق بکنه، آیا این صحیح یا صحیح نیست. اونی که در قبل بود مثل ایمانه که الان مسئلتون میاد اتفاقا در کلام شیخ رحمت الله علیه، الان بخواستم بخونم که دیگه شما اشکال کردید، اگر الان من از زید 20 کیلو نخود خریدم کلی فی الذمه، زید من حواله داد که برو از فلانی بگیر، از فلانی بگیر، خب برو از فلانی بگیر، من از فلانی گرفتم، آیا به مجردی که از فلانی گرفتم ذمه اون آقا بری میشه؟ این بستگی داره که بگیم آیا این اخذ من داخل لا تبع و ما لم یقبض هست یا نیست. اگر کسی گفت داخل اونه، خب نه ذمه من بری نمیشه، چرا؟ چون قبض او کلا قبض او مال اونه، ملک من نشده، مثل گرفته مال دزدی را برداشته. اما اگر کسی گفت نه او مختص بیعه، اینجا نه جایز من بگیرم، چرا؟ به خاطر اینکه خب قبض کردم دیگه.
شیخ اینجا داره که از هر تعمیم
از آخر تعمیم به لحاظ اون حکم اولی ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. به لحاظ همه از این جهت که اون بیع فایده نداره.